بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای امامی، آقای امیرزاده هستش، آقای عیزی، آقای ترابی، آقای خضری، آقای رضایی، آقای ظاهری، آقای صداقت، آقای عارفیان، آقای مطهری، آقای نداستاده، آقای همتی هستش، هست؟ خب آقای هوشمند نکیچ. خب بسم الله الرحمن الرحیم. روایت هست که الان قائل روایتو نمیدم که هستن، روایت هست از امام علیه السلام که میفرماین که صام الغیبت احد المخطابین. این روایت تو اخلاق مرحوم شبر من دیدم، این روایتو جاهای مختلف هست اونجا نقل کرده بود. احد المخطابین دیدم من، حالا شاید شریک المخطابین هم اومده، شریک المخطابین داشت، حالا احد المخطابین یا شریک المخطابین، غیر از این که کسی که غیبت میکنه، کسی که غیبت رو میشنوه فکر میکنه که مثلا این غیبت نکره، میگه یکی از دو غیبت کننده است. یعنی وقتی کسی غیبت میکنه دو تا غیبت اتفاق میفته که انه دیگه، یکی کسی که غیبت میکنه، یکی کسی که غیبت میشنوه. اون غیبت شنوندم اینه غیبت کننده است، به شرطی که تو اومده تو رو باید دفاع نکنه. اگه دفاع کنه اینا که هیچی، ثوابم خیلی داره اصلا. آره همون یک دفعه هم باید دفاع کنه، بگه نه تو که اینجوری میگه شاید اینجوری باشه فلان، تو فوری تحویلش ببره درستش کنه، حتی اگه راست نباشه، حتی اگه راست باشه. غیبت یعنی راست دیگه، راست نباشه به این معنی که در حقیقت آره دیگه. یعنی باید انسان بگه که مثلا بگه اولا نه کنه غیبت چرا میکنی، بعد بگه که اگر فرضاً این عیبو داشته باشه مثلا حسنای خوبی داره، خلاصه یه جوری این عیبش هم اگه قابل تحویله تحویلش ببره. بعد عجیب روایت هم نداره که مستمه داره سامه، سامه این همین کسی غیبت بوشش میخوره. حالا مثلا یه جا غیبت میکنه رد میشه از باب امر معروف باید غیبت نه کنه، ولی وقتی نشسته داره میشنوه میگه من خب حواسم به غیبت نمیدم، بالاخره داره میشنوی یا نمیشنوی. تو موسیقی و اینا میگن ملاک استماعه، استماع یعنی گوش دادن. مثلا تو ماشین نشسته انسان، حالا یه شرایط امر معروف هم میدادن، مستمع نباید باشه، گوش نباید بده، حالا به گوشش میخوره اون یه مسئله، ولی تو غیبت داره سام الغیبه، یعنی همین که به گوشش بخوره، یعنی خیلی سختره به اصطلاح امر غیبت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 رسیدیم تا اقسام اضافه. عرض شد که اضافه دو قسمه، اضافه معنویه، اضافه لفظیه. اضافه معنویه بهش اضافه حقیقیه میگن، اضافه محضن میگن، سه تا اسم داره. معروف ترینش معنویه، بعد محضه. حقیقیه خیلی اسم معروفی نیست. حالا من نمیدم ایشون از کجا آورده این اضافه رو، من ندیدم جای اضافه حقیقی، شاید باشه ولی معروف نیست. حد در بعد سمدیه داره؟ نکنم. اضافه معنویه میگن، محضن میگن، حقیقی هم ایشون نوشته که میگن. اضافه لفظی هم اضافه مجازیه بهش میگن، اضافه غیر محضن بهش میگن. این دوتا اسم هر دوش غیر معروفه، معروف ترین اسمش همون اضافه لفظیه است. بفرمایید. بعد تعریفی که ایشون برای دوتا اضافه اصطلاح ارائه میده، فرماید که اضافه معنویه اون اضافه‌ای که مضاف، دقت کنید، این حالا نه مقدمه هم گفتیم مضاف صفت مضاف به معمول نباشد، مضاف صفت مضاف به معمول نباشد، یعنی مضاف ما یه صفتی نباشه که اضافه به معمولش شده باشه. یادتون باشه یه مثال قبلا زدم، گفتم که مثلا وقتی ما میگیم زید سوار آمد، خب یعنی زید سوار آمد، ولی وقتی میگیم زید سوار نیامد معناش چیه؟ دو تا احتمال داره، اونی که اول به ذهن میزنه اینی که زید سوار نیامده ولی اومده، ولی پیاده اومده. زید سوار نیامد یعنی پیاده اومد. یه احتمال هم هست نیست کسی نیامده باشه، نه اومده نه به یه کیفیت خاصی اومده. این احتمالی که احتمال نسبت به اولی بعیدتره، ولی باز احتمال داره. یعنی شما وقتی بگی که زید سوار نیامد، احتمال داره که زید اصلا نیامده باشه. چی؟ حال نفی میخوره به قید و مقید، یعنی نه سوار اومد نه اصلا اومد. ببین آیه قرآن داریم که مال ظالمین من حمیم ولا شفیعان، شفیعان یوتا، مال ظالمین من شفیعان یوتا. تو بعضی آیات قرآن داریم که ظالمین شفیع ندارن. خب مال ظالمین شفیعان یوتا، ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه اینه که برای ظالمین شفیعی که اطاعت شود نیست. خب شما چی میفهمید از این؟ شفیع هست ولی اطاعت نمیشه، در حالی که اومده اینجا گفتن اصلا ظالمین اصلا شفیع ندارن. پس آیه رو ما چجور معنا کنیم؟ اول آیه رو ما اینجوری میتونیم معنا کنیم که ظالمین شفیع اطاعت شده ندارن. باشه، من چون این تیکش کار داشتم با همین کار ندارم. ظالمین شفیع اطاعت شده ندارند، ظاهرش اینه که شفیع دارند ولی اطاعت نمی شود. یعنی یکی پا میشه میگه آقا من این ظالم میخوام اطاعت کنم، میگه تو بشین سر جات، اینجوریه. ولی یه معنای آیه بعد می اومدن گفتن اصلا ظالمین شفیع ندارن که اطاعت بشه یا نشه، پس یعنی قبول بشه شفاعتش، شفاعت میکنه که مثلا فلانی خودش، کسی که ظالمو شفاعت میکنه خودش مشکل داره دیگه. سلام علیکم. میشه اینو اینجوری معنا کرد، ظالمین شفیعی ندارند تا اطاعت شود. معنای درست اینه. درست که میگیم بعضی اولی هم گفتن قبولم کردن ها، منظور این که معروفه که تو این آیه هر دوتا رو میزنه، هم شفیع رو میزنه، ما نفی دیگه نیست، هم شفیع نیست هم اطاعت نیست. باشه، خب من شفیع یوتا احسن هیچ، خب هیچ چی رو نفی میکنه؟ چی رو نفی میکنه؟ شفیع مطاع نفی میکنه، کلن شفیع مطاع نفی میکنه، قید و مقید صفت موصوف با هم. وقتی من میگم هیچ مرد مثلا به اصطلاح ایستاده ای نیامد، نبود، کل مرده رو نفی کردیم یا فقط انواع اصلا مرد ایستاده رو نفی کردیم؟ اون صفتش مهمه. این معنی دوم آیه. این قاعده بلاغی داره که آقا گاهی نفی به قید میخورد فقط، گاهی نفی به قید و مقید میخورد، گاهی برداشت بکنه. حالا ما مثال کار نداریم. زید سواره نیامد، اگه نف نیامدن به چی خورده؟ نیامد، ببین لم یج زیدون راکبا، این نف لم سر چی رفته؟ یعنی چی رو داره نف میکنه؟ آمدن و یا سواره آمدن و. خب پس نتیجه مفهوم انسان ازش میگیره یعنی کنهو زید آمده ولی سوار نیامده. پس این میشه قید میخورد به نفس، یعنی جاء زیدون و لیس براکب، راکب نبود، یعنی زید آمد ولی سواره نبود. این نفس به قید میخوره. این چند درصده؟ 70-80-90 درصد، اکثرا این شکلیه، قاعده هم این شکلیه. اینکه اصل اینه که نفس به قید بخوره. ببین قید و مقید رو مشخص کنیم. این مقید آمدن زید، مقید یعنی آمدن زید قید نخورده قبل از اینکه لم بیاد ها، آمدن زید قید نخورده، خورده دیگه، سوار آمدن شده دیگه، این میشه قید. یعنی ما آمدنش نگفتیم زید همجور نیامد، گفتیم سواره نیامد، قیدش دادیم، قید خورده شده، قید یعنی دست پاش بستیم، همینجور نگفتیم هر جور نیامد، میگیم سواره نیامد. لم یج زیدون ترجمه اینو نوشتم، لم یج زیدون راکم. ولی گاهی به قید و مقید میخوره. خب اونو میگم کارش ندارم، اونو فعلا کارش، اونم هست، چون مثال اونم سخته. اینو برای اینکه یه عبارت تو کتاب است اضافه معنوی رو خوب لفظی رو خوب بشناسیم، ولی مقدمه است برای فهم عبارت کتاب که آقا ما وقتی نفی میکنیم یه چیز رو، گاهی یه چیز مطلق رو نفی میکنیم. من میگم آقا زید نیامد، این مشکلی نداره که زید نیامد ابهامی داره، خب نیامد دیگه، چجور نیامد اصلا من هیچ نگفتم. یه موقع میگم زید سواره نیامد، این مقید یعنی دقیق به یک کیفیت خاص نیامد. اینو دو جور میشه معنی کرد. اصلش اینه که بگیم وقتی میگیم زید سواره نیامد یعنی آمد و پیاده آمد. یه احتمال هم هست که بگیم نه زید سواره نیامد یعنی اصلا زید نیامد، چه سواره چه پیاده. یعنی هم به آمدن میخوره، آمدن رو میزنه از بین میبره، هم به راکبن. ببین به قید و مقید میخوره یعنی چی؟ یعنی تو این مثال هم زید سواره نیامد، پس چی رو زد؟ سواره بودن زید رو هدف گرفت، زدش گفت سواره نیامد، هم سواره نیامد، هم آمدن رو هدف گرفت، گفت اصلا نیومد، نه اومد نه هم سوار اومد. وقتی نیومده باشه نوبت به سوار بودن نمیرسه، بهش میگن نف به قید و مقید میخوره، یعنی اصلا زید نیومد، چه سواره چه پیاده. مثل آیه، آیه از این شکله، این شکلی آیه میگه ظالمین شفیع اطاعت شده ندارن. ظاهرش اینه که ظالمین شفیع دارن ولی اطاعت نمیشه، این اولیه. ولی معنی دوم این شکلی میشه که ظالمین شفیع ندارن تا اطاعت شود. اصلا هم اطاعتشون رو میزنه هم خودشون رو میزنه. اصلش یک، یعنی اگر ما قرینه نداشته باشیم، اگه یه آیه نداشتیم، آیات دیگه رواسی نداشتیم که ظالمین اصلا شفیع ندارن، ما میگفتیم این معنی اول داره میگه. اصل 80-90% اولیه. خب به ذهن شما هم اینجوری میاد دیگه، وقتی به شما میگن زید سواره نیومد، معنیش اینه که زید اصلا نیومد، این به ذهن نمیاد دیگه، به ذهن میاد که زید اومده سواره نیومده. ولی میشه طرف اراده کرده باشه که زید اصلا نیومده، نه سواره نه پیاده. ببین حالا این از این ایشون اضافه لفظیه رو معنویه رو میاد تعریف میکنه که صفت مضاف به معمول خودش نباشد، صفت مضاف معمول خودش نباشد. ببینیم قید رو میزنه یا مقید رو میزنه. خب شما اگه به قید رو بزنه اینجا فقط اولی باشه چجور معنا میکنید؟ تعریف اضافه معنوی. بله حالا داری بحث میکنیم دیگه، ما میگیم فرض کنیم قید رو میزنه چجور معنا میکنید؟ مقید اینه، مضاف به معمول قیده، میگیم صفت این چنینی نباشد. اگه به قید، به قید ما کدومه؟ ببین یه چیز قاعده به شما میگم، ببین ما الان، من که نگفتم به چی میزنیم که، من میگم اگر میخوایم دو جور معنا کنیم، اگه به این بخوره معناش چی میشه، اگه به این بخوره معناش چی میشه.
یه جور معنی میشه که صفت اضافه بشه به غیر معمول خودش،
یعنی چی باشد؟
صفت باشه
اضافه بشه به غیر معمول، صفت باشد ولی مضاف به معمول نباشد. اصل معنی شما این به ذهنتون میاد، وقتی میگید صفت مضاف به معمول نباشد، یعنی میخواد بگید صفت مضاف به معمول نباشد، یعنی با این قید صفت باشد ولی مضاف به معمول نباشد. اگه به نفع قید و مقید هر دو بخوره،
صفت نباشد مضاف به معمول نباشد.
صفت نباشد خب مضاف به معمول هم که قهرن نیست، چون اصلا صفت نیست، مثل اون شفی نیست که اصلا اطاعت بشه، که زید نیومده که اصلا سواره بشه پیاده، از بیخ میزنه. قهرن نیست، یعنی قهرن دیگه، این که اصلا معنی نداره دیگه، چون صفت مضاف داریم دیگه. خب ببینید اول این به ذهن میزنه، ولی چون بعدن میاد میگه که صفت، آره عبارت درسته درسته. آها نگاه کنید ببین، خب نه تو کتاب اولی به ذهن میرسه اول، منتها دومی مراده، این خلاف در حقیقت ظاهره. نگاه کنید الان حساب میکنیم دیگه، خب این دو جور معنا، نگاه کنید کدوم الان مراده؟ از خارج میدونیم که مراد دومیه، یعنی هر دو در حقیقت به این معنا که صفت باشد ولی مضاف به معمول نباشد، اضافه معنوی لازم نیست صفت باشد، میتونه صفت نباشد، یعنی دو فرد داره. ببینید این شکلی میشه، یک یا اصلا صفت نباشد، یا اگر صفت باشد اضافه به معمول خود نشود. این میشه اضافه معنویه. ببین این دوتا برای این تعریفی که ما میکنیم صفت مضاف به معمول خودش نباشد، اگه بگیم صفت باشد ولی مضاف به معمول خودش نباشد، یعنی اضافه معنوی همیشه باید صفت باشد، این غلطه. اضافه معنوی همیشه صفت نیست که، غلام و زید اضافهش معنویه، غلام صفته، پس این معنی غلطه. اینجا این میرسیم به دومه که صفت نباشد، حالا میخواد اضافه بشه اضافه نشه، منتها اینجا یه معجون مرکبیه. حالا دیگه کنید که عبارت کتاب این شکلیه، تعبیرش اینه که غیر صفت مضاف به معمولش باشد. این غیره مگه معنیش نفی نیست؟ این عبارت عین همین عبارت، کتاب میگه غیر صفت مضاف معمولش باشد، یعنی چی؟ یعنی صفت مضاف معمولش نباشد. کدوم دومیه؟ صفت نباشد هم به این معنی که یا اصلا صفت نباشد، دومی درسته، منتها یه تتمه هم داره. دومی به این صورت درسته که یکی از افراد اضافه، آها اونو دیگه معجون میشه دیگه، این از اون جاهاییه که به اصطلاح در حقیقت، نه این از اون جاهایی که یک بار نفس به قید میخوره یک بار به مقید، یعنی اول به قید میخوره صفت میزنه مضاف معمول ثابت میکنه بعد به مقید میخوره. این خیلی این تیکش البته که مشکله، حالا من توضیح دادم. ببینید تو عبارت عوامل هم این شکلیه که میگه فإن کان عاماً محذوفاً فمستقرٌ و الا فلا، این الا یعنی اگر عام محذوف نباشد، اونجا هم همینجور معنی میشه. ببینید شما همینقدر تو ذهنتون باشه که وقتی ما عبارتی داریم میگیم صفت مضاف معمول خودش نباشد، این عبارت یعنی این، وقتی صفت مضاف معمول خودش نباشد دو احتمال داره، صفت باشد ولی مضاف، یعنی این احتمال به تنهایی مردوده، این احتمال هم به تنهایی مردوده، ولی هر دوتا با هم اگه در نظر بگیریم درسته، که هر دوتا با هم این میشه، یا اصلا صفت نباشد میشه دومی، یا اگر صفت باشد اضافه معمول خودش نشود میشه اولی. پس اضافه معنوی دو فرد داره، یا صفت نباشد یا صفت به معمول خودش. ببین این خلاف چیزها، استعمال ها این شکلی نیست، استعمال یا باید این شکلی باشه یا این شکلی، این معجونه. این یعنی ببین صفت باشد ولی مضاف به معمول نباشد، این که به تنهایی نیست، چون بعضی موقع ها صفت نیست، این هم که صفت نباشد صفت نباشد هم غلطه، چون بعضی موقع ها صفت پس دوتاش با هم در نظر میگوید، نه یه بار به قید میخوره یه بار به مقید. آخه اینو دو جور میشه معنی کرد، اگه جور سوم شما معنی کرد درسته، وقتی میگه صفت مضاف به معمول نباشد یا اینه یا اینه دیگه، احتمال سومی هست. خب وقتی یکی این دوتا هم غلطه، خب یا اینه یا اینه، هر یا اینه یا اینه دوتاش، نه اینکه یا اینه یعنی این که باشه این دیگه اصلا غلط. آره تو اینجوریه که دو فرق میشه، معجون میشه دیگه. چی؟ دو وجهیه منتها ابهام نداره این عبارت دیگه، یعنی به این معنی که دیگه آخرش این شد که اضافه معنویه دو قسمه، اون عبارت میگه یا اصلا صفت نباشد یا اگر هم صفت است اضافه معمولش نشده باشه. کدوم پایین؟ این که گفتم معنی همونه، دو تا عبارت که عبارت این عبارت کتابه، گفتم این یعنی اون. مثالشو یه مثال بزنیم، صفت نباشد مثل غلام و زید، کتاب من، دیوار مدرسه، این صفت نیست دیگه. اگر صفت باشد اضافه معمول خود نشود، یه صفت مثال بزنیم، زاره، زاره بل بلد، زننده شهر، شورشگر شهر، کشتیگیر ایران، نه اینکه با ایران کشتی گرفته، نه اینکه شهر رو زده، منظور این که در شهر کشتیگیر این شهر، متعلق به این شهر. آره خیلی خیلی، این شاید 50 تا داشته باشیم، 50 این شاید 60 این 40 تا خیلی داریم، اون 1000 تا این 2000 تا. دو قسمه دیگه، بعضی موقع ها صفت نیست، بعضی موقع ها صفت هست ولی اضافه معمولش نشده. ببینید ضارب البلد مثلا، معمولا منظور فاعل یا مفعول، زننده شهر معنیش اینه که شهر رو زده، مفعولش نیست که، در شهر زده، زننده که متعلق به این شهره، این میشه اضافه معنوی. خب اضافه لفظیه چیه؟ اینه دیگه شما بگید، اضافه لفظیه راحت میشه، اضافه لفظیه حالا کله صبح اینا فهمش انگه سخته، بعد از ضربه چی میشه؟ حالا خودم دیروز داریم، ما دیروز دکتر رفتیم ساعت فقط از هفته یه روزه، اونم چهارم تا شیش حضور رفت. آره ما رفتیم، بعد گفتش که گفتیم الان هی تموم میشه، هی تموم میشه، هی تموم میشه، دیدیم تا پنج و پنج و ما شیش اومدیم بیرون آخرش، بعد دیگه شیش اومدیم، دیدیم بعضیاتون نمیتونن اینا، رو اون حساب دیگه نشد بیاییم. اضافه لفظ دیگه چیه؟ هم صفت باشد هم مضاف به معمول باشد، مثل چی؟ ضارب و زیدن، کریم و نفس، زننده زید، زید چیه؟ ضاربه در معنا ها، در لفظ معمولشه، در معنا چیه؟ ضاربه مفعولشه دیگه، یعنی زید را زده، مفعولشه، معمول هم. کریم و نفس، نفس چیه؟ کریمه فاعلش، رو میگه نفسش کریمه، فلانی کریم و نفسه، یعنی نفسش کریمه، صفت اضافه معمول. این مثال برای مفعول، این مثال برای فاعل. اقسامش هم که تو کتاب میگیم، گفتیم چیز خاصی نداره اقسامش، فقط بخونیم. ببینید میفرماید که اقسام الاضافه، اعلم ان الاضافه على قسمين معنویه و تسمى ايضا حقیقیه و محضه، یک قسمش معنویه که نامگذاری می شود، نامیده می شود، همچنین یعنی همچنین علاوه بر این که بهش معنوی میگند، حقیقی و محضه هم میگویند. خب اینا رو که پایتخت نوشتن بنویسید، ولی باید برید دوباره روش فکر کنید، ببینید چه جور از چی شد، از کجا داره من؟ آره میخواد اضافه است، ولی اینجا هیچ کدوم به تنهایی نمیشه معنی بده، چون گاهی بالایی گاهی پایینی، برای همین آره اونش میشه. آره اون دو تا بالایی مثل اضافی لفظ تعریف ها تعریف اضافه معنویه و هیه ان یکون المضاف عبارت دقت کنین ان یکون المضاف اضافه لفظ معنویه این است که مضاف باشد غیر صفت مضافت الى معمولها غیر صفتی که اضافه به معمولش شده یعنی صفت مضاف معمولش نباشد یعنی چی؟ یعنی یا صفت نباشد یا اگر هم صفت هست اضافه معمولش نشده باشد نحو غلام زیدن الان فقط یه مثال زده ایشون فقط مثال برای این زده که صفت است اون یکی مثال هم بهتر بود بزنم انواع ها و هیه ثلاثتون سه نوع اضافه معنوی داریم شما هر جا تو قرآن جاهای دیگه اضافه معنوی میبینید اول اضافه معنوی رو تشخیص بدید بعد سه نوع مشخص میشه لامیه یعنی با معنای لام معنا میده با لام معنا میده لام برای بیانی هم که با من بیان میده بیان میکنه ظرفی هم که با فی معنا میده میگه اللامیه و هیه ماکانت علی تقدیر لام نحو غلام و زیدن و لجام الفرس غلام زید معنیش اینه که غلامی که برای زید است معنی با لام معنی میده لجام الفرس اون لگام اسب لگامی که برای اسب و هیه ماکانت ما یعنی اضافه ایه که مستقیم ما اضافه است اضافه ایه که باشد بر تقدیر لام یعنی بتونی شما لامو در تقدیر بگیری نه اینکه در تقدیر واقعا باشه ها یعنی معناش معنای لام میده غلام زید یعنی معناش یعنی غلامی که برای زیده نه خب دیگه اختصاص دیگه اضافهش بر اختصاصه لجامی که مختص است برای است همون دیگه اینجا اختصاصی همین دیگه اختصاصی میگیم دیگه نه اختصاصی به ملک اختصاصی به ملک رب نداره که اختصاص به غیر ملکیه آره درست آره دیگه ما میگیم البیانیه و هی الا تقدیر من نحو خاتم و فضه خاتم و فضه معنیش این نیست که انگشتری که برای نقره است معنی نمیده انگشتری که از نقره است یعنی جنسشو بیان میکنه انگشتری که از نقره است یا از فلس جیم از ظرفیه و هی علا تقدیر فی نحو صلات اللیل و ماء الکوز نماز شب و ماء کوزه آب کوزه نماز شب نمازی که برای شبه نماز برای خداست یا فوقش بر ماست اگه ما بخواییم بخونیم یا کسی که میخونه یا برای کسی که میخونه نماز برای شب نیست که ولی نماز در شبه چون شب میخونن بهش میگن نماز صلات اللیل یعنی نمازی که در شب خونده میشه آب کوزه خب این آب میگم برای چجوریه این آب هم برای کوزه است هم برای آقای محمد آقا آب برای محمد آقا این کوزه میشه ظرف اینا یعنی آبی که در کوزه معنیش ظرفیه میشه مکر اللیل هم همچنین مکری که در شبه سارق اللیل دزد شب تو فارسی میگن دزد شب نه اینکه شبو دزدیده دزدی که در شب دزدی کرده چی نگو؟
ما چرا نگفته که اضافه ای که بعد تقدیر من
میشه؟ آها یعنی نگفته هی ما کانت الان اونو به خاطر اختصار گفته. اون یعنی میگفت تعریف کامل شده ولی لازمم نبود. برای اختصار گفته. ما کانت الان تقدیر لام اینجا میتونست بگی و هی ما کانت الان تقدیر من نگفته به خاطر اختصار. چون مشخصه یعنی شما اضافه کنید کامل تر میشه. ولی چه اشکالی؟ آره اضافه که بر تقدیر من، اضافه که بر تقدیر فی. فائدتها رو فعلا بذارید. بریم سراغ دو. دو لفظیتون و توسن ما ایزن مجازیتن و غیر محضه. به اضافه لفظی مجازیه میگن غیر محضه میگن. تعریف کنید. تعریف ها. و هیه این یکون المضاف و صفتن مضافتن الى معموله ها. دو تا قید داره. هم صفت باشه هم اضافه معموله شده باشه. خب. هیه باشه. مثال رو نگاه کنید. نحو ضارب و زیدن. خب. نگاه کنید. ضارب چه صیغه‌ایه؟ اضافه شده به چی؟ نه از جهت معمولش فاعل یا مفعول مفعول شراب و العسل شراب چه صیغه‌ایه؟ اضافه شده به عسل میخوره؟ عسل رو میخوره مفعولش آره عرب اصلا تو ماده عسل شرب میاره، به خاطر اینکه عسل اون جنبه روونه دیگه، کلا تو چه سیال چیز میاره، شرب میاره. آب حتما نباید بشه که راحت بشین، هر چیزی که سیالان داشته باشه رو عرب شرب استعمال میکنه. تو ترکی هم اینجوری، تو ترکی ما خودمون ترکیم دیگه، تو ترکی بله، تو ترکی نه، تو ترکی، تو فارسی ما میگیم خوردن، نوشیدن هم میگیم ما. خب ولی شما تو فارسی مثلا میگید که، حتی میگید که آبو خوردم، اما اینو تو ترکی بگی، تو عربی بگی، قه قه بد میخندن. یعنی اگه بگی اکل تول ما، قه قه بد میخندن. ترکیش چی میشه؟ کی ترکه اینجا؟ آخه خیلی چی میشه ترکیش؟ شما ما ترجمه کن آب رو خوردم، یه خوش میخنده. بگو. خب اون درسته چه گفتی؟ اونجوری میگن. غلطش چی میشه؟ سویدم میشه. اون نمیگن اصلا، خنده داره. ببین من نخواستم اینجا، فقط خواستم اشاره کنم. خب نگاه کنید، مسروق المال. خب مسروق چه صیغه ای؟ اضافه به نائب فاعل شده. حسن الوجه، حسن صفت مشبه اضافه به فاعل شده، یعنی صورتش زیباست. به خلاف کاتب القاضی و رفیق المدرسه، کاتب القاضی، قاضی مفعول کاتب نیست. نه اینجا میخواد بگی که در حقیقت کاتبی که قاضیه، چون یعنی فاعلش نیست. نه این معنویه. آره نه، معنیش اینه که نویسنده قاضی، نه قاضی رو برداشته نوشته، اینم نمیخواد بگه. کاتب القاضی یعنی این کاتب قاضی اجیر شده برای قاضی کتابت کنه. چی؟ نه گفتم، آره میگم. رفیق المدرسه، خب اینم که رفیق مدرسه که نیست که، یعنی رفاقت کرده با مدرسه، اینو نمیخواد بگه. نه میگه رفیق من تو مدرسه، رفیق مدرسه ای منه، معنوی میشن این دوتا، معنوی میشن. اولی میشه اضافه لامیه، دومی میشه اضافه کاتب القاضی، یعنی کاتب برای قاضی، کاتبی که برای قاضی، دومی میشه ظرفی دیگه، رفیقی که در مدرسه است، یعنی رفیق مدرسه ای. آره این آقای لفظی هم سر داره. نه نداره، سقط رو نداره. میگه به خلافه، یعنی این دوتا اصلا اضافه لفظی نیستن، اضافه معنوی هست. زد دیگه اون خاتم هم فزد بالا. نه دیگه همه صفت، کی گفت فاعل اسم مفعول؟ نه نه، معمول یا باید فاعل باشه مفعول، از جهت معنا صفتش همه اون چند تا میتونه باشه. آره به جز اون سه تا گفتیم، اون سه تا اصلا تو نحوش کاری نداره، همون پنج تا. خب آقا ببینید، حالا اضافه معنوی فایده داره؟ ما الان اگه فایده نداشته باشه که الان بحث بی خودی کردیم. میگه نه چرا فایده داره، فایدهش میگیم چیه؟ میگه بستگی داره چی باشه. اگر مضافون الیه ما فایده اضافه معنویه، خب اگر مضافون الیه ما معرفه باشه، یا اینکه نه مضافون الیه ما نکره باشه. اگه معرفه باشه مثل نگاه کنید غلام و زید یه مثال، غلام و رجلم یه مثال. غلام و زید، اول غلام و رجل رو بگیم راحت تره. خب ببین ما مثلا 1000 تا غلام داریم در عالم، حالا بگیم 20% مثلا زنا غلام دارن، 20% مردا غلام دارن. وقتی ما میگیم غلام مرد، این دسته رو خارج میکنه دیگه، یعنی غلام زن رو خارج میکنه، یعنی اشتراک رو کم میکنه. فایدهش به قول کتاب میگه تخصیص، اسمی دارن تخصیص، یعنی کم کردن اشتراک، اسمش میگن تخصیص، یعنی خاص کردن، خاص شده. وقتی قبل از این که شما اضافه کنی غلام، برده، برده زن یا مرد، وقتی میگه برده زن یا میگه برده مرد، کدوم مردش مشخص نیست. همینقدر که میگه برده مردی، یعنی برده زن ها خارج میشه. اما نه، اگه مضافان معرفه باشه غلام و زید، خب این مردایی که 1000 تا اینجا به اصطلاح غلام دارن، یک هزینه غلام زیده، معرفه مشخص می کنه. غلام زید یعنی مثلا آقای ایکس. با صفت توضیحی بیاریم. آره صفت توضیحی بیاریم که مشخص کنه. توضیح دیگه، توضیح بده مشخص کنه. غلام زید یه نفر بیشتر نیست. یعنی چون عهده غلام زید مثلا آقای ایکس میشه. دیگه به این میگن چیز؟ به اصطلاح تعریف. پس فاعله اضافه معنویه معرفه باشه میشه تعریف، مشخص کردن، این میشه تخصیص. یعنی یه کلمه است فایده‌اش. فائده اضافه معنوی یا تعریف است یا تخصیص. اگر مضاف الیه معرفه باشد تعریف، اگر نکره باشد تخصیص. راحته، چیزی نیست. زید زنه؟ غلامو کار نداریم، ما با زید کار داریم. ما با زید کار داریم. زید معرفه که یه مرد خاصیه، مثلا آقای ایکس، این غلامش مشخصه کلیه. نه، این غلام زیده. احمد آقا غلام زیده. آره احمد اسمش غلام زیده.
حالا
زید سوال مثلا زید غلام زن باشه. بگو غلام رجل، بگو غلام هند.
حمال زن حمال مرد. آقا اسم را زید
نیست. یعنی چه حمال مرد هم
بگو؟ دو زید داریم. یه زید داریم. دو زید داریم. یه داشت برای من، یه داشت برای زن.
زید برای زنه؟
بابا زید غلام زنه.
ها زید. نه گوش بدیم. ببین. گوش بدیم. مثال مؤنثش میشه غلام هند. وقتی میگیم غلام هند، هند معرفه است. یعنی غلام جعفر آقا و محمد آقا و نمیدونم حسن آقا و همه این غلاما و بعد غلام فاطمه خانم و کلثوم خانم و هر چی اسم. اینا همه رو خارج میکنه. فقط میشه غلام هند. غلام هند، غلام هند کیه؟ مثلا رازیه خانم. اینم مثال از زنی که بیشتر به ذهنتون بیاد. خب نگاه کنید، این از این فایده اضافه لفظیه. خب فایده اضافه لفظیه چیه؟ میگه اضافه لفظیه، اضافه لفظیه حسودی شده، نباید اضافه میشد. هیچ مشکلی بیچاره نداشت. اصل اینجوری بوده، ضاربون زیدن، زننده زید را. میگه دید غیر صفت یا صفت به غیر معمولش اضافه شد، یه حسودی شد، گفتش که منم میخوام اضافه شم. گفت بابا تو خیلی فایده نداری اضافتو. گفت بالاخره بر من یه فایده درست کنید. گفتم باشه بیا اضافت کنیم. چیکار کردن؟ تنوین انداختن، اضافه کردن. خب میگم حالا چه گلی به سرت زدی الان جهت معنا؟ میگه که ضاربون زیدن، زننده زید را، زننده زید. از جهت معنا چه فرقه؟ هیچ. بعد آخر اضافه وقتی هیچ فایده نداشته باشه نمیشه که به اصطلاح حسودی بشه. میگیم اضافه حالا ثقیل به معنی فایده اضافه فقط شد تخفیف. تخفیف از چه جهت؟ از جهت اینکه تنوین افتاد. فقط فایدهش اینه که ضاربون، اونم با نون بن اینجوری محکم، ضاربون زیدن به جای اینکه بگفتی ضارب زیدن، تخفیف در لفظ، اونم به حسب تنوین. فقط فایدهش تخفیفه، یعنی هیچ فایده معنوی نداره. آره البته چون الف لام عمل نمیکنه، ضعیفه، عملش ضعیفه، به خاطر همون مثال نزنیم. میشه گفت از ضارب و زیدن، ولی میگن اضافه معمولا الف لام دار ضعیفه. میشه ها، غلط نیست اونم هست. یا فایدهش حسب الف لام. آره ولی یا الف لام بوده اضافه شده یا ضارب بوده. فقط یه مطلب نگاه کنی، پس ضارب و زیدن وقتی با ضارب و زیدن جهت معنا فرق نکرد، به این اضافه میگن در تقدیر انفصال است. یعنی ترجمهش این میشه در معرض جدایی. میگه اضافه شده ولی اضافه چون قوی نیست، هر لحظه ممکنه برگردی به اصله. یعنی ضارب و زیدن چون فایده معنوی نداره، این در معرض انفصاله، در معرض جداییه. انگار مثلا شما یه چیزی رو چسب زدین، چسبش ضعیفه، یه فایده خیلی مختصر، فقط یه کوچولو نگرد، این در معرض جداییه. ولی یه موقع چسب خیلی محکم میزنی، یه فایده خیلی به اصطلاح عمیقی داره، اون دیگه نه. برای همین میگن در تقید انفصال، در معرض جداییه. حالا اون فایده توهای اول نگاه کنید. میگه فایده توها و هو تعریف المضاف ان اضیفت الی معرفه کما مر. فائده توها اولی، فائده اضافه معنوی چیه؟ خوبه چرا آورده؟
چون فائده
فائده که مؤنثه. فاید مهندسه باشه مهندس.
خب
ببین صفحه 117 خط سوم. خب دیگه فائده مؤنثه، میگیم چرا ضمیر هوا آورده؟ تعریفش تعریف نمیکنه. اینجا تعریف نمیخوایم بکنیم، میخوایم فائدهشو بگیم. تعریف ما اولی بود که گذشت، یعنی یک کدوم. خب اضافه مؤنثه، فائده مؤنثه معنوی هم مانه. یعنی لفظ فائده رو میخوایم بگیم؟ همه جایی که به اعتبار لفظ نمیشه، لفظ در جایی میشه که بگیم به جاش لفظه، بگو لفظ فائده اینه. اینه میخواد اینو بگه که میخواد بگه فائدهش معنا رو. یه قاعده قبلا گفته بودیم، نه اونم نیست، نه گاهی ضمیر به اعتبار خبر میاد. یعنی اینجا درسته که فائده مؤنثه، ولی خبرش که تعریف باشه مذکره. اون آیه قرآن اگه تو ذهنم بیاد خوبه. کجاست اون قبلش چیه؟ ان تکون فتنه هم الا ان قالوا ثم لم تکن. نه ان تکون فتنه تو هم چنین چیزی. خب چیه؟ فتنه هم پس این نیست، یه چیز دیگه داره. الا ان تکونه فتنته هم، الا ان تکونه فتنه داره، فکرم داشته باشه. حالا تو قرآن هم یه جیره از همین قبل، این قاعده مرسومیه که میگن آقا اذا دار العربی چه خواستیم بنویسیم اینجوریه، اذا دار الضمیر بین المرجع والخبر. آره این یه قاعده است مثلا در مورد ارجاع ضمیر، یک قاعده است در مورد ارجاع ضمیر. اذا دار الضمیر بین المرجع والخبر، یعنی برای ترجمهش میکنم، اذا دار از ضمیر بین المرجع و الخبر فمراعات الخبر اولا. فمراعات الخبر خبر اولا. یه 4-5 جا مدرک داره، یکی از مدارکش حاشیه دوسوقی بر شرح بر مختصر تفتازانی. حاشیه دوسوقی بر مختصر تفتازانی یعنی چی؟ دوستوگه اسم یه جایی منصوبه. یعنی این که موقعی که ببینید ما یه ضمیر داریم مرجعش مؤنثه، ما بعدش خبرش مذکره، یا برعکس مرجعش مذکره خبرش مؤنثه، چیکار کنیم؟ به اعتبار مرجع میتونیم برگردونیم، به اعتبار خبرم میتونیم برگردونیم. یعنی اگر یه جا مذکر یا مؤنث باشه، منتها خبر مرجع با هم تفاوت داشته باشه. اینجا مرجع یعنی ضمیر به اینجا برمیگرده، اینجا یه ضمیر، اینجا خبر. حالا این مذکره این مؤنثه، یا برعکس این مذکره این مؤنثه. این بند خود ضمیر گیر کرده بین این دوتا. میتونی شما اگه این مؤنث باشه بگی هیه به اعتبار مؤنث، دیگه هوه نگی، میتونی بگی هوه به اعتبار این. حالا من یه مثالش فقط میذارم اینو پاک کنیم. اگر ما قبل مؤنث باشه مثل الان فائده، خبر مذکر باشه مثل تعریف، هوه بیارم یا هیه، میگه هر دوتاش درسته. به چه اعتبار؟ اگه هیه بیاری یعنی به این نگاه کردی مؤنث، اگه هوه بیاری به ما بعدش نگاه کردی. تازه نحوی اومدن گفتن اگه به ما بعدش نگاه کنی بهتره، یعنی بهتره که بگی هوه. مراعات الخبر اولا، یعنی اینکه خبر رو رعایت کنی، ضمیر رو طبق خبر برگردونی بهتره. علتش رو شما برید پیدا کنید. ما یه مدت گشتیم دنبال علتش، علتش شما برید پیدا کنید چرا اینجوریه. آره پیدا شما زمانی که ضمیر بین مرجع و خبر دوران پیدا کند، یعنی مردد باشد که به این برگردونیم به اعتبار این یا به اعتبار اون، میگه پس مراعات خبر اولا. این یه جمله مون فقط میگه تعریف المضاف ان اضیفت الى معرفت کما. خب و هو اون فائده تعریف مضافه کی؟ در صورتی که اگر اضافه شود به معرفه، همون جور که بودش. و تخصیصه و تخصیص مضافه یعنی کم کردن شرکت و اشتراک. ان اضیفت الى نکره، اگه اضافه بشه به نکره. این چرا اضیفت آورده؟ اینم باز مشکل زمین اینجا. اضیف
همون رو گفتی که در صورت اضیف
خبر اینجا نداریم، اون قاعده پیاده نمیشه. ان اضیفت ضمیرش برمیگره به مضاف، درست؟ اینم روش فکر کنید برای جلسه بعد. چرا اضیفت گفته؟ باید میگفت اضیفه مذکر میورد، چون ضمیر برمیگره به مضاف، مضاف مذکره. این روش فکر کنید. بعد یه نیم خطمون اینجا وحیه فی تقدیر الانفصال لفظ از خارج گفتم، گفتم اضافه لفظیه در تقدیر انفصال در لفظیه در معرض جداییه. چرا؟ علتش فقط به خاطر اینکه هیچ فایده معنوی نداره، فقط تنوین افتاد. خب میتونه تنوین برگرده، علتش همینه که در اضافه فایده معنوی نداره، فقط تنوین میفته. وقتی تنوین میفته دیگه در معرض جداییه، در گویا اضافه نشده، چون اضافهش فایده خیلی نداره. فقط فایدته هو تخفیف فی اللفظ، فقط فقط فایدهش تخفیف در لفظ. شما اضیفت روش فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اضافه هم گاهی مفید است. اضافه کارای الف لام هم میکنه. الف لام هر معنی داشته باشه اضافه هم داره.
خصوصا گفتی که زمانی که زمین بین مرجع خبر دوران پیدا کنم،
مراعات کردنه خبر، یعنی تو پرانتز بنویس برگرداندن ضمیر به خبر، یعنی نه به اعتبار خبر، یه قبلش به اعتبار خبر تو پرانتز بسته بهتر است. بعد بنویس چرا، بعد انشاءالله بعدا جلوش جوابش بگیم.
بله استاد،
مهدی آقا، مهدی ما.
بعد استاد گفتیم آقا مهدی شما بهش گفتی نمیزو دار؟
آره گفتی شب به من دیده دست.
بعد آره بعد دیروز گفت شما را شما را شما را شما را موقع که من شما را خونه شما بگیم گفتی داره این موقع
باشه. بعد